خب ما خیلی نمونه زیاد در مقوله خرافه ها داشتیم. اگه ما بخوایم همه اینایی که پیامک رسیده و اصلا حالا اگر پیامکی هم نرسیده در بین مردم شایع هست، در بین برخی البته از مردم شایع، بخوایم همه اینا رو بیاییم فهرست کنیم خیلی به درازا میکشه. ما بیشتر سعیمون های آرپنا اینه که کلید بدیم به عزیزانمون و دیگه خودشون بتونن انشالله این در رو باز بکنن. لازم نیست الان بیاییم همه مصادیق رو، ولی به بعضیش من باز لازم میدونم اشاره کنم. مثلا بحث ما فال رو گفتیم، خب فال قهوه رو گفتیم، خب فال نخودم همینجوره، فال حافظ هم همینجوره، حتی فال حافظ ها. ببینید حافظ یک شخصیت محبوب و مطلوبی بودن و مقدس، ولی ما سرنوشت زندگیمون و ازدواجمون رو نمیدیم دست فال حافظ. این مهمه. بله حالا یا شما تفننی فالی میگیرید و برای به هر حال تفریح، اون یه بحثه، ولی اینکه شما بخواید سرنوشتتون رو، ازدواجتون رو، یا در مورد طالع بینی گفتیم. حالا سوال میکنن آقا طالع بینی هندی چی مثلا، طالع بینی چینی مثلا، خب فرق نمیکنه دیگه، طالع بینی خرافه است چه هندیش باشه چه چینیش باشه. گاهی دیدم که یا عزیزانی که حالا ما رو میبینن مطرح میکنن که ما موارد متعددی کسی عزیزی میفهمدن دیدم که در طالع بینی چینی درست بوده و به واقع. خیلی خوب، حالا شما اونو دیدید، بنده موارد متعددش رو دیدم که خلاف واقع بوده. یعنی بر اساس همون طالبینی چینی گفتن این چنین می شود و آنچنان نشده، از یه جور دیگه شده. اینا معمولا اتفاقه و اصلا ما نباید باز ملاکمون رو برای ازدواجمون و زندگیمون این رو چیزا قرار بدیم. اسم خانم آقا رو، دختر و پسر رو به حروف ابجد در آوردن، خرافه است. نمیدونم اعتقاد به بخت و شانس در ازدواج و اون بحث ستاره بخت خرافه است. واقعا هیچ مستند شرعی ما براش نداریم. و معمولا اونهایی که از نظر روحی ضعیفن میرن به سمت بخت و شانس. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفهمه اگر روح نیرومند شود، انسان به اندیشه تفکر، به اندیشه و تفکر تکیه میکند، و اگر روح ضعیف شود به سمت بخت و شانس میرود. روایت از حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام. در مواردی ما متاسفانه، حالا اینم خیلی بده که من دیدم، حتی توی پیامک ها دیدم و این رو هم از قبلم میدونستم، که خانم محترمی 40 روز زیارت عاشورا میخونن و بعد از 40 روز اولین خواستگاری که میاد با هر شرایطی قبول میکنن و جواب مثبت میدن. خیلی کار غیر عقلانیه. توسل به حضرات معصومین خیلی خوبه، زیارت عاشورا خیلی خوبه. ما چقدر خودمون تأکید کردیم که شما متوسل بشید به ائمه معصومین علیهم السلام برای ازدواجتون، برای همه جای جای زندگیتون. ولی این که من بیام 40 روز زیارت عاشورا بخونم و بعد هر کی اومد با هر شرایطی، این واقعا غیر عقلانیه. مثل اینکه من 40 روز زیارت عاشورا بخونم و بعد چشمو ببندم راه بیفتم توی خیابون و تو جاده و
مطمئن باشم که اتفاق برام
هیچ اتفاقی هم برام نمیفته. خب این قطعا غیر عقلانیه. عزیزان، سروران بزرگوار من، لطفاً بی توجهی کنید به اینجور چیزا، به ویژه در قضیه ازدواج که بسیار مهمه. متاسفانه گاهی اونایی که روی میارن به اینجور مقوله های خرافی، گاهی سستیه، گاهی عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، بیحالیه، بیانگیزگیه، میخوان یه باری رو از روش خودشون بهر دارن. خب بله، تحقیق زحمت داره، مشاوره زحمت داره تو قضیه ازدواج، مطالعه زحمت داره. وقتی من رفتم سراغ یک طالبینی چینی یه چیزی گفت و خیال خودم راحت میکنم، این در حقیقت ما داریم یه باری رو از دوش خودمون برمیداریم و اصلا صلاح نیست. اصلا از دیدگاه روانشناختی اونایی که به سمت خرافه گرایش پیدا میکنن ضعف اعتماد به نفس دارن و اینا یه جوری میخوان اعتماد به نفسشون رو در حقیقت اون ضعفش رو جبران کنن و افزایش بدن. توجه نداشته باشید، دین ما دین عقل محور، هم در شأن شما ملت عزیز و بزرگ نیست، هم در شأن دین ما نیست. چون دین ما عقل محوره، همون دینیه که میگه عقل شما پیامبر درون شماست. دو تا پیامبر ما داریم، یکی پیامبر، پیامبر بیرونه، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و یکی هم پیامبر درون که عقل ماست. حیفه که ما بیم عقل رو برای اینجور مسائل مهم از جمله ازدواج تعطیل بکنیم.
شما دینه ببیننده عزیزم، تو همین فاصله تماس گرفتن با ما. اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتتون سلام عرض میکنم و خیلی متشکرم که با ما تماس گرفتید.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت مجری گرامی برنامه و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دهنوی. عرض کنم خدمتتون که بنده شنیدم که پیامبر گرامی اسلام فرمودن با دختران چشم آبی ازدواج نکنید. میخواستم علتش رو بدونم و واقعا در این صورت نباید با این دختران ازدواج کرد تشکر میکنم از برنامه خوبتون و خدا نگهدار.
زنده باشید. ممنون از دوستتون. خدا نگهدار.
بله، در بین مردم شایع این که رسول گرامی اسلام فرمودن با دختران چشم آبی ازدواج نکنید، ولی جالبه که ما در کتابای معتبر رواییمون کاملا خلاف این رو داریم. وسائل شیعه کافی من لا یحذره الفقیه که اینا از کتب معتبر شیعه، کتب معتبر روایی شیعه هستن، خلاف اینه. آقا امام صادق علیه السلام از قول پدر بزرگوارشون و ایشون از قول رسول گرامی اسلام فرمودن تزوج و زرق، زرق جمع زرقاء یعنی خانم های چشم آبی، تزوجو از زرق، با خانم های چشم آبی ازدواج کن. چرا؟ فإن فیهن الیمن، چون اینا در اینا برکت است. از کجا؟ وسائل شیعه جلد 20 صفحه 335. این مورد مال کافیه جلد 5 صفحه 335. تو وسائل هم داریم، توی من لایحه هم داریم به تعبیرهای مختلف.
اینا کتابای خیلی معتبر شیعه،
اینا خیلی کتابای
روایتاشون،
اینا کتابای معتبر شیعه ان، کتب عربه که معروف هستن. یا مثلا تزوج الزور فان فیهن یمنن، باز با یه تعبیر دیگه توی وسائل شیعه این اومده. توی من لایحذر اومده که تزوج الزور فان فیهن البرکه، اصلا در اینها برکته. بنابراین لطفاً به این حرفا گوش ندید. حالا چرا این شایع شده؟ بله، ما یه روایتی در همین وسائل شیعه جلد 20 صفحه 36 داریم که این باعث شده آقا فرمودن، رسول گرامی اسلام فرمودن با خانم شهیره ازدواج نکنید، با شهیره ازدواج نکنید. صحابه سوال کردن آقا منظورتون از شهیره چیه؟ آقا فرمودن زن چشم آبی بد دهن. خب با اون روایاتی قبلا اومده با خانم های چشم آبی ازدواج کنید، فإن فیهن الیمن، آدم میفهمه که این روایت پس منظور به اون چشم آبی بودنشون موضوعیت نداره، به اون بددهنیه. خب اگه این باشه، چش خانم هر رنگی باشه، بددهن باشه، خب معلومه ما میگیم با خانم بددهن، چون یکی از ویژگی های بد زن واقعا که توی روایات ما اومده که نهی هم شده از ازدواج با اینها، که گفتن خیلی کار سخت میشه، همین بددهنیه. بنابراین لطفاً به این روایت توجه نکنید، همون روایاتی که در اونها برکت و یمن هست.
بله، خیلی متشکرم.
این دغدغه خانم های محترم چشم آبی هم
بچه‌ها، من پرسیده بودم توی پیامک ها بود، فکر می‌کنم چون ما روزهای اول یه صحبتی کردیم، حالا شاید من دقیق تو ذهنم نباشه، فکر کنم همین روایت اخیر رو اشاره کرده باشید، یا شاید در مورد مثلا زیبایی صحبت میکردید اشاره شد. ولی
بله، من حالا یادم نمیاد که ما راجع به خانم چشم آبی چیزی عرض کرده باشیم، ولی راجع به زیبایی و اینا بوده.
بله،
احتمالا من از اشکال یک اشاره شده باشه، ولی بدونید مطلب اینه ها. و نه، این چون واقعا مشهوره در بین مردم، جا هم داشته که سوال بکنن. حالا یه احتمالاتی هم کنارش میدن که اون زمان، حالا چرا همینجا مثلا حضرت فرمودن، ولی اینا احتمالها. که جا فهمیدن زن شهیره چشم آبی بد دهن، شاید فقط قطعا احتمالها.
بله.
که اون زمان مثلا چشمهای اروپای اون زمان و مغرب زمین آن زمان که یونان بوده و چشم آبی بودن، مثلا مصادیقی بوده که اینا مثلا رعایت مسئله ادب و اخلاق و یا نمی کردن یا بد دهنی می کردن مثلا آقا فرمودن. ولی در هر صورت هر جورم بوده باشه، این روایات محکم از کتب معتبر ما اون روایت رو در حقیقت دیگه بی اثرش میکنه و میبره منصرف میکنه به اون مسئله بددهنی، که خب اونم که هر قهوه‌ای باشه، چشش مشکی باشه، سبز باشه، فرقی نمیکنه، بددهنه و این یک ویژگی بدی.
بله، خیلی متشکرم. بله، شما از پیشماری 912 عزیز بیننده برای ما ارسال پیامک داشتن و فرمودن که یک سال است به خواستگاری رفتم و هر وقت مقدمات عقد و مراسم فراهم شده و خواستیم ازدواج کنیم، یکی از نزدیکان و دختر خانم فوت شده و هنوز این وسط سر نگرفت. شبیه همین برای آقا پسر هم بوده، دختر خانم گله کردن که این اتفاق افتاده، یا در فامیل خودشون گفتن فوتای اتفاق افتاده.
بله بله، ببینید دین که راجع به این حرفی نداره، دین کاملا در این قضیه ساکته. یعنی اینجوری نیستش که اگر عزیزی در این فرایند خواستگاری مرحوم بشن ما ازدواج بکنیم حرام باشه، نداریم هم چیزی، یا اصلا مکروه باشه، حتی اینم نداریم. یا از اون ورش اگر ما حالا صبر بکنیم، حالا که این عزیز از دست رفتن، صبر بکنیم واجب نیست. اینجوری نیست که گفته باشن واجب است شما صبر کنید و ازدواج نکنید، حتی مستحب هم نیست. پس ما حکمی در دین راجع به این قضیه نداریم، الا خیلی چیز هستش که دین ساکت بوده و عرف در بین مردم رایجه، به ویژه که بحث حرمت نگه داشتن، به ویژه اگر طرف این کسی که از دست رفتن بزرگی بودن، مؤمن بوده باشن، اینا جا داره که انسان این آداب و رسوم و عرفی رو رعایت بکنه و شرع مقدس اسلام هم مخالفتی نمی کنه با خیلی از عرفهایی که مشکل شرعی نداره، مخالفت نمی کنه. پس اصل این قضیه رو رعایت کنن عزیزانی که این مشکل پیش میاد. اما بحث اینه که حالا چقدر ما صبر بکنیم، مثل ایشون که این میشه آسیب.
بله.
که ما بی خودی مدت‌های زیادی صبر بکنیم و دو تا جوانی که به هر حال عذبن، اینا نیاز دارن، حالا دیگه یک فرآیند خواستگاریم شروع شده، دلم به هم دادن همینجوری این تفلک یا پا در هوا بمونن، این اشکال داره، این یک آسیبه. حالا ما چقدر صبر بکنیم؟ به خیلی از شرایط بستگی داره. مثلا اون عزیز از دست رفته کی باشه، عضو درجه یک خانواده باشه، یه جور یه زمانی رو انسان نیاز هستش که صبر بکنه، درجه دو باشه یه جور، سه باشه یه جور. اصلا فرآیند خواستگاری در چه مرحله‌ای بوده که ایشون از دست رفتن، در رحمت خدا رفتن، این خیلی مهمه. مثلا فرض بفهمه اول خواستگار حالا قرار گذاشتن میان خواستگاری، عزیزی از دست میره، پدر خانواده مثلا مرحوم میشن، پدر دختر خانم یا پسر، خب طبیعی اینجا دیگه باید به هم بخوره. حتی خیلی مقیدن که تا یک سال که نگذره دیگه اقدام برای خواستگاری نکنه، خب پدر این عزیز از دست رفته. ولی نه، یه وقت بوده این فرآیند طی شده، به بله برون هم رسیده، اون پدر عزیز یا مادر هم بودن، راضی هم بودن، نظر هم دادن، انضمام کردن، همه کارا انجام شده، بعد خداوند اینجوری اراده میکنه که دیگه عمرشون به دنیا نباشه و مرحوم میشن. باز ببینید اینجا یه مقدار کمتر. ولی در هر صورت اون چیزی که خیلی خیلی مهمه، بعضی آخر نظرشون اینه که ازدواج اونقدر مهمه و یک امر ضروری است که نباید هیچ چیزی مانعش بشه. خب نه، اینو ما قبول نداریم، بالاخره ما یه آدابی داریم، عرفی داریم، رسومی داریم، اینا خوبه که عمل بشه. و اونایی که چنین چیزی میگن، ازدواج خود حضرت زهرا سلام الله علیها رو مثال میزنن که بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، ازدواجشون یعنی زفافشون، عروسیشون که به خانه حضرت آقا امیر علیه السلام رفتن 17 روز بعد از فوت خواهر بزرگترشون بود و 25 روز بعد از غزوه بدر که چند تا شهید هم داده بودن مسلمان‌ها در این غزوه، 17 روز بعد از فوت خواهر بزرگتر و 25 روز. خب ببینید اولا عرف‌ها فرق می‌کنه اون زمان با عرف ما، اینا عیب نداره که ما با عرف‌های خودمون توجه بکنیم. به نظر من وجه جمعش اینه، وجه جمعش میتونه این باشه در این جور مواقع که اگر عزیزی از دست میره، اونم یه مدتی، حتی برای همینی هم که من میخوام بگم صبر کنن، بلافاصله این کارو نکنن، میتونن عقد کنن، برن محضر عقد بکنن با حضور بزرگتر، عقد رسمی دائم، چون من با عقد موقت مخالفم برای اینجور بعد از فرآیند خواستگاری و 5 تا دلیل براش قبلا عرض کرده بودم. عقد دائم بشه، ثبت در دفتر اسناد رسمی بشه، مراسم رو میذارن برای حالا در یه موردی ممکنه درجه 2-3 بوده بعد از 40 مثلا، یکی پدری بوده، عزیزی بوده، حالا عضو درجه 1 بوده، خودش هم بوده و تو این چیز 6 مثلا. بعد در مواردی هم نه، ممکنه واقعا این مراسم رو بذارن برای بعد از سال. یعنی میخوام عرض کنم این قابل جمعه که مراسم شادی گرفته نشه، حتی اون شادی که گناه هم توش نیستا، مراسم شادی گرفته نشه، ولی میتونن عقد بکنن که اون مشکل هم حل بشه و اینجوری هی به تأخیر.
بله دهنوی، من فکر میکنم باز شما دارید تأکید میکنید این که حالا مثلا درجه 2 باشه، حالا پسر عمو باشه، اینا همه عزیزن.
بله.
هم عمه باشه، خاله باشه. ما برای هر کدوم از اینها حداقل یک سال رو، بعضیا میگن هر کس از مثلا اطرافیان خب یک سال عقب میندازه.
خب آخه واقعا
بوده توی سالها و حتی بعضی التماس داشتن که بگید آخه ما موندیم و
جالبه ببینید یک سال اصلا عقد نمی کنن، حتی اینو بدشگون می دونن. بابا آخه این دلیل نمیشه، واقعا درست نیست. حتی ما واقعا از اون عزیزان درجه 2-3 تقاضا می کنیم خودشون بیان و این کارو می کنن ها. و معمولا دیگه بعد از مثلا
عرف
هستش که این عرف بسیار عالی و خوبی هم هستش که اعلام می کنن اونایی که جوونن، قصد ازدواج داشتن، خواستگاریایی بوده، اینا رو دیگه ما خلاصه اجازه میدیم. حتی به نظر من به اینم اکتفا نکنن. بله خودشون به هر حال داغدارن، ممکنه در اون مراسم شرکت نکنن و حقم دارن، اینا هم نباید گله کنن از اونا، ولی اجازه بدن یه مقداری و اگر نشون بدن که به هر حال ما دیگه خیلی نمیخوایم مانع تراشی کنیم در این قضیه، خیلی از مشکلات حل میشه.
در حال بزرگوارانه اگر همه برخورد بکنن حتما خیلی از این مسائل قابل حله. و واقعیتش هم اینه که حالا شاید اهمیت این مسائل در قبال مثلا تشکیل زندگی اونها خیلی قابل قیاس نباشه. اما دهنوی از پیشنهاد 935 فرمودن که اگر دختر خانمی شوهر آیندهش رو در خواب ببینه، آیا میتونه خواستگارها رو رد کنه به امید اینکه یک روز اون کسی که در خواب دیده در رو بزنه و به خواستگاری بیاد؟
خب مقوله خواب خیلی مقوله پیچیده‌ایه. خیلی محکم و راحت نمیتونیم الان اینو نهی کنیم به عنوان یک آسیب، چون به هر حال ما رؤیاهای صادقه یا مبشره داریم، ما رؤیاهای صادقه داریم، یعنی خوابایی که درستن و به واقع خواهند رسید. خب ما در تاریخ هم نمونهاشو داشتیم، حضرت ابراهیم علیه السلام که خواب دیدن که این عید قربان هم گذشت، ما یادمون رفت، تبریک عرض بکنیم به عزیزانمون که خواب دیدن که دستور داده شد که حضرت اسماعیل رو پسرشون رو ذبح بکنن. خب یه خواب صادقه بوده، یه رؤیای صادقه بوده. یا حضرت خود حضرت رسول گرامی اسلام خواب دیدن که مکه رو فتح کردن، خواب فتح مکه بعد به وقوع پیوست. خواب حضرت یوسف علیه السلام، خواب رفیقای حضرت یوسف که همین شب هم مجموعه حضرت یوسف هست و حضور ذهن عزیزان دارن، یا حتی فرمانروای مصر اون خوابی که دید به حضرت یوسف علیه السلام تعبیر کرده، اینا همه ببینید صادقه است. حتی اینجوری نیست که حالا خوابهای صادقه و رویاهای صادقه اختصاص به مثلا اولیاء الله و امامان و پیامبران داشته باشه،
انسانهای خیلی معنوی،
بله، نه نه، حتی آدمایی هم که به هر حال عادی هستن، ولی اونا هم یه شرایط البته درشون ایجاد باید بشه ها، یک به هر حال زمینه های معنوی اینا هست، اونا هم ببینن واقعا یک رویای صادقه. ولی ما آقای عارفنایی عزیز و بزرگوار غالبا خوابهامون صادقه نیست، یعنی اینو به اطمینان میتونه آدم بگه که ما خوابهامون غالبا برمیگرده منشأش به وضعیت جسمی و روحی و فکریمونه. حالا گاهی تشنگی زیادیه، گاهی گرسنگیه، گاهی اصلا سیری زیادیه، به هر حال غذای خیلی مفصلی اونم دیر وقت خوردن، احساس سنگینی میبینید، خواب میبینید،
در تداول عامه هم هست این موضوع،
بله بله، این اصلا عامه هم میگن دیگه. یا فرض بفرمایید حتی گرما، سرما، بیماری، حتی افکار ما، ببینید اصلا خیلی از وقتا خوابهای ما بازتاب افکار ما هست، این افکار روی قوه مخیله ما، خیال ما اثر میذاره و قوه خیال روی خواب ما اثر میذاره، این یک واقعیتیه. پس ما به این عزیزان عرض میکنیم به اینجور خواب ها لطفاً بیویژه در قضیه ازدواج که خیلی سرنوشت سازه توجه نکنید. اگر هم واقعاً حالا ممکنه خانم محترم بگن خب ده نبی از کجا معلومه این رؤیای من صادقه نباشه، من مطمئنم که رؤیای من صادقه است و من موارد دیگه مثلا داشتم که رؤیاهایی داشتم و به وقوع پیوسته و یقین دارم که این رؤیای من صادقه است، بازم میگید رد کنم صبر نکنم برای این آقا. خب اولا نگر واقعا شما یقین دارید که رویاتون صادقه است، باید ببینید اون آقایی رو که الان در خواب دیدید اگر میشناسیدش، اگر نمیشناسید که اون که خیلی کار سخت‌تر میشه. حالا چون ممکن هستن بگن که من میشناسم تو نزدیکان هستن، ببینید آیا شرایط شما رو داره ایشون، اون که اصلا شرایط شما رو نداره، همتای شما نیستن، پس شما اصلا شرایط رو ندارن، ولو رویای شما صادقه بود، اینجا عقل حکم میکنه که با ایشون ازدواج نکنید، یا هم شما میخواهید با ایشون زندگی کنید، دلیل نمیشه چون من خواب دیدم. این مشابه همون بحث 40 روز زیارت عاشورا و بعدم مشابه اون میشه، یا اینکه نه شرایط رو داره. الان واقعا شما کسی رو در خواب دیدید که دقیقاً شرایط شما رو داره ولی نمیاد خواستگاری. من مورد داشتم که 4 سال خواب دیدم آقای دهنوی، 4 سال الان منتظرم که بیاد و همه خواستگارهای خوبم هم رد کردم. خب این واقعا خیلی غیر عقلانیه. بعد سن خانم محترم میره بالا و بعد فرصت ها رو از دست میدن و معلومه نیست اون آقا بیاد. خب شما اگر واقعا خواستگارای مطلوب و با شرایط دارید جواب بدید و لطفاً منتظر اون شخص نمونید.
آقای دهنوی اگر بنا بود اون نکته که فرمودید اکثر خوابهای ما صادقه نیست، بخوام از اون اگر بنا بود که اکثر، چون خیلی اصلا صبح که از خواب پا میشن یکی از کارهای روزانه شون باز کردن کتابای تعبیر خوابه، من دیشب این خواب دیدم، بخوام از کنم که اگر بنا بود ما واقعا هر شب رویای صادقه ببینیم و اینقدر مثلا این زیاد بود که این اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاد اینقدر گران سنگ نمیشد،
همین شده، بله،
که به حال این که ما اینها رو نگاه میکنیم به عنوان فرازهای تاریخی، بله. شما شمردید،
بله،
مثلا فرمان روا خواب دید، حضرت، بله، خواب دید، اینها نشون میده که اینا بالاخره اتفاقات نادری است و اتفاقات مهمی.
گذشته از این که ما اصلا واقعا زندگیمون دچار اختلال میشه، واقعا دچار اختلال میشه. من غالبا توی مشاوره میگن آقا دیدم خواب دیدم این خواب، میگم خانم ببخشید اول من معبر خواب نیستم، شما اینو لطفا حالا به معبر خواب، ولی من اگه حالا که زنگ زدید من اجازه بدید این چیزو عرض بکنم، زندگیتون رو بر خواب بنا نکنید، جز دغدغه، اختلال، تشویش چقدر مشکل برای آدم درست میکنه.
آقا دهنوی فروش حالا کتاب، حالا موضوع بحث برنامه ما نیست، اما به هر حال کتابای تعبیر خواب فروش بالایی هم دارن و خیلی ها از میکنن واقعا صبح پا میشن کتاب تعبیر خواب باز میکنن که ما دیشب چه خواب دیدیم و چه اتفاقات. بله همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید و از این بابت از شما خیلی متشکریم. اما از خدمت شما شاید که پیش شماره 912 و سه شماره آخر 764 فرمودن خواستگاری داشتم که مادر ایشون خواب دیدن که یک شخص معنوی در خواب به ایشون گفته ازدواج ما درست نیست. آیا در مسئله ازدواج میشه به این خوابها استناد کرد؟
نه دیگه، الان عرض کردیم واقعا خواب حجیت شرعی نداره، اینو بدونید ها، کلن خواب حجیت شرعی نداره. بله رؤیاهای صادقه برای امامان و اولیاء الله و پیامبران حجیت شرعی داره، هم بس حضرت ابراهیم رسول گرامی هست، ولی نه برای عموم مردم حجیت شرعی نداره. بازم ما تقاضا میکنیم لطفاً به این خوابها توجه نکنید.
خیلی متشکرم. از پیش شماره 913 و از شماره آخر 962 فرمودن که چون تعداد خانواده ما زیاده است، تعداد اعضای خانواده ما در واقع منظورشون بوده زیاده است، خواستگاران هم میرون و پشت سرشون را نگاه نمیکنند، آیا جمعیت زیاد یک خانواده نقص و عیب است؟
نه قطعا نقص و عیب نیست، این هم یکی از اون آسیب هاست که داره مرسوم هم میشه و چیز بدی هم هست واقعا. یعنی یه جورایی به نظرم میاد بی‌حرمتی به خانواده محترمی است که حالا جمعیت بیشتری دارن. یه وقت ببینید عزیزان بزرگواران، یه وقت این آقایی که الان فرض کنید اومدن به خواستگاری این دختر خانومی که از یک خانواده پر جمعیتن، خودشون یا تک پسر یا تک فرزند بودن، یه دونه مثلا خواهرم داشتن، یه خانواده بسته تعداد کم و الان اومدن مواجه شدن با این که یه خانواده پر جمعیت و دغدغه دارن که اینا از نظر روحی با هم جفت و جور نباشن، بعدن مشکلاتی ایجاد کنه. ایشون حالا مثلا اهل سکوت بوده یا خیلی شلوغ بوده، چه خانواده شلوغی بوده، بعد بیاد اینا دو تا قطب متضاد بشن تو خونه دوچار مشکل بشن، خب اینا مهمه، یعنی اینو میشه توجه کرد.
کفیت هم میشه مثلا بله 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 بله
با اونان یک عامل از اونجا، چه به نظر من خیلی چیز مهمی نیست مگه اون تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا باشن حالا اینا، ولی اینکه حالا او توی فضای شلوغی بوده، حالا شما اگه این، چون اصلا خلافش هم داریم، اصلا ما مواردی داریم که این عزیز و بزرگواری که توی خانواده کم جمعیتی بوده آرزوشه با یک کسی ازدواج کنه که توی خانواده پر جمعیتی بوده، حالا از این بستگی در بیاد بره مهمانی های شلوغ لذت میبره، اصلا حتی اون این عقده هایی که توی این سالها داشته میخواد اینجوری اینا رو از بین ببره، ما از این ورش هم داشتیم. یا اینکه فرض بفرمایید مثلا دغدغه داره که نکنه این خانواده‌ای که پر جمعیتن، چون مثلا 8 تا 9 تا فرزند بوده، پدر و مادر نتونستن محبت رو تقسیم، نتونستن به همه اینا از نظر مادی و محبت برسن و عاطفی، محبت والدین به جای 2 نفر بین 8 نفر تقسیم شده، پس اینا یه آدمایی باشن دوچار کمبود محبت و نمیدونم کمبود عقده شده، چون نیازهاشون چون مثلا تعدادشون زیاد بوده چنین چیزی. خب ما اینو مورد خلافش هم داریم، اول ما واقعا نمیتونیم هم چه ادعایی بکنیم. بنده خانواده‌ای رو میشناسم محترم که تعداد فرزنداشون خیلی زیاد ولی واقعا مملو از عشق و فداکاری و محبت.
این بچه‌ها عشق ورزیشون به هم دیگه و محبت کردن ها و بازی که هم بازی بودن خواهر برادر
بله،
با
بله
خود این اصلا تشدید محبت میکنه.
حالا عرض خواهم کردن چقدر سازندگی هم حالا از جهات دیگه داره، پس ببینید این هم میتونه دلیل باشه. حتی اینکه بله ممکنه آن یه خانواده پدر و مادری به تعداد بچه زیاد بودن از نظر مادی نتونستن، اگر دو تا می بودن خب طبیعی بود که به اون دو تا بیشتر می رسیدن. خب اینا واقعا همیشه نمیتونه نقص باشه، اتفاقا اینجور افراد که تو اینجور خانواده بودن آدمای قانع ترین، مثلا عادت کردن به اینکه خیلی مصرف آنچنانی نداشته باشن. اینا ببینه حتی مثبت اصلا گذشته از این، من میخوام همش این ارزم اینا، من میخوام بگم ملاکتون برای ازدواج نباید اینجور چیزا باشه، چون از اون ورش ما مشکل داریم. حالا شما فکر میکنید مثلا رفتید سراغ خانواده کم جمعیت، فکر میکنید دیگه اونجا هیچ مشکلی نیست؟ همین که حضرت علی فرمودید ما الان داریم تک فرزندهایی، باز نمیخوام بگم همه تک فرزندها ولی به هر حال واقعیتی هست، تک بوده وابستگیش به مامان زیاد شده به پدر زیاد شده، یه دونه خواهر مثلا داشته یا اصلا دختر خانم تکی بوده، بعد توقع این بچه ها خب چون بیشتر بهشون رسیده شده مثلا بیشتر بوده وابستگیشون بیشتر شده، اینا عزیزان یک واقعیت هایی ممکن شما اونجا با این مشکل مواجه بشید، ولی نمیخوام بگم از هر دو طرف، میخوام بگم یعنی شما از این ورم شما به هر حال فکر بکنید که یا اصلا ممکنه واقعا تک بودن کم بودن، همین که شما فرمودید این تعاملی که توی خونه دارن، این که ما با تک فرزندی تو مباحث تربیتون به شدت مخالفیم، برای همینه رشد یه رشد طبیعی نیست، رقابت نیست، زودرنجی ها شکنندگی های بعدی، قدرت دفاع از حق اصلا طرف از خودش نداره، سعه وجودیش خیلی بزرگ نشده، لذا میخوام بگم ملاکتون اینا نباشه. شما واقعا، من یادم همین اواخر آژانسی تاکسی تلفنی پیر مرد بسیار دوست داشتنی ما رو سوار کردن یه جای به یه جای دیگه، صحبت گفتن که، گفتم چند تا فرزند داری؟ گفتن که 11 تا من فرزند دارم. گفتم خب ماشاءالله چقدر فرزند اینا، چطورن بچه؟ گفتن که صحبت کردن گفتن الحمدلله همشون تحصیل کرده، همه دانشگاه های معتبر جهان در دنیا اینا تحصیل کردن، 10 تاشون فقط آج آقا ناخلفش فقط اونی بود که فوق دیپلم گرفت، ولی از نظر اخلاقی خیلی خوبه ها، نماز خونه، فقط این ناخلف ما همین در اومد که فوق دیپلم گرفت و بقیه همه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا در بهترین دانشگاه دنیا. ما اینا هم داریم، یعنی میخوام بگم تعداد جمعیت نمیتونه یک نقص باشه این که سوال فرمودید، ولی خب بعضیا نمیدونم همون علت مثلا مد نظرشونه، حالا مثلا تعداد خانواده پر جمعیت رو بی کلاسی میدونن، نمیدونم. در هر صورت هر چی باشه ما میگیم در ازدواج نباید ملاک باشه.
هایدنم یه زمانی شاید اصلا برعکس هم بود، یعنی قبلا شاید اصلا تعداد زیاد فرزندان در خانواده یه جوری پشتوانه دختر خانم یا آقا پسر محسوب میشد، عروس خانم یا آقا داماد، و میگفتن که بله شما مثلا تعداد برادر خانومات خیلی زیاده، این خیلی خوبه مثلا. و حالا برعکس مثلا یه همچین نگاهی توی جامعه ملاک هست. این نکته هم عرض کنم که چون یه وقتایی بینندگان موشکافانه و دقیق بحثای ما رو دنبال میکنن، ما اصلا بحث اون تعداد فرزندان در خانواده هم نیست،
نیست نمیخوایم
ما نه الان ترویج فرزند زیاد میکنیم نمیگیم مثلا دوتا بچه، اصلا حرفمون این نیست، موضوع بحث ما اینه، چون این ممکنه خلجان در ذهن بعضی ایجاد بشه که ما مثلا داریم به یه جهت خاصی جهتگیری میکنیم. خیر، عرض ما این نبوده. فکر میکنم بیننده از پشت خط باشن. من خدمتتون سلام عرض میکنم و متشکرم که با ما تماس گرفتید.
خواهش میکنم. با سلام و عرض خسته نباشید و تبریک به مناسبت هفته ولایت. ببخشید اگه از بین چند خواستگار به یکی پاسخ مثبت داده بشه، ممکنه بقیه که پاسخ منفی گرفتن به قولی آهشون در سرنوشت دختر تاثیر بذاره؟
بعد خیلی متشکرم از شما خانم.
خیلی ممنونم.
خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خوشبختانه سوالیه که ما براش پیامک چقدر داشتیم. از همون اول هم، حالا همون زمانی که تو بحث روابط دختر و پسر بود و ما هنوز وارد بحث ازدواج نشده بودیم که حالا مثلا نفرینش میکنم و نفرینم کرده و اینا، بعد از قضیه ازدواج هم همینجور در خواستگاری. ببینید بزرگواران، ما در فرهنگ اسلامی و دینیمون چیزی به نام نفرین داریم. آه، حالا ایشون تعبیر آه رو به کار بردن ولی منظورشون نفرین دیگه هست. ما در فرهنگ دینی و اسلامی اون چیزی به نام نفرین داریم، یعنی ما در قرآن نفرین داریم. نفرین همون لعنته، حالا تعبیر عربیش، یا در حقیقت دعای منفی. دعا دو گونه است، یا دعای مثبت له به نفع، یا وقت به ضرره که اونو میگن لعنت یا نفرین. خب ما اینو داریم، الا لعنت الله علی الظالمین داریم. خداوند در قرآن مشرکان، منافقان، کسانی که به زنان پاکدامن تهمت میزنه نفرین میکنه، اینو داریم. ولی این مال موارد کلان مهم، دشمنان قسم خورده‌ای که اصلا قابل هدایتم نیستن، اونا استحقاق لعن و نفرین دارن. ما دستور داریم که مؤمنان رو، دوستان رو، اینا رو نفرین نکنید. حتی اگر ستمی، ظلمی ازشون دیدید نفرین نکنید و برای هدایتشون دعا کنید. حتی روایت از آقا امام باقر علیه السلام داریم که اگر مؤمنی رو نفرین کردید بپرهیزید از نفرین مؤمن، چون ممکنه به خودتون برگرده این نفرین. حتی اینقدر توصیه کرد. خلاصه این سیره اولیاء الله نبوده که توی مسائل عادی زندگی اونا نفرین کنن. این یک جمله به کسانی که نفرین میکنن. حالا من یه جمله به حالا این سرور بزرگوار و همه خانمای محترمی که این دغدغه رو دارن، چون ما واقعا خیلی پیامک داشتیم که آقا من الان موندم نمیدونم جواب رد بدم، نکنه نفرینم کنه، بختم بسته بشه، یا مثلا آقا بعد به خیر نشم، بعدا تو زندگیم دوچار مشکل بشم. ابدا این فکر درستی نیست مطلقا، چون شما آخه چه ستمی کردید؟ شما دارید جواب منفی میدید، آخه چاره ای ندارید، میخواید چیکار کنید؟ شما بالاخره باید با یک نفر ازدواج کنید. 4 تا 5 تا خواستگار داشتید، به یک نفر جواب میدید. اصلا این چنین چیزی نیست و این دغدغه رو به خودتون راه ندید. و اگر هم اون طرف شما بفرد نفرین کنه، خب کی اثر گذاره؟ خداوند اثر گذاره، خدای بزرگ و متعالی که میدونه شما مقصر نبودید، ستمی در حق او نکردید. بله یه وقت انسان مصداق اوناییه که استحقاق نفرین داره، اون یه بحث دیگه ایه، اون عمل باز به صلاح دید خداوند است و ممکنه خدا صلاح ندونه اصلا این نفرین اثر بذاره. اونجا برفردم چنین کاری بکنم، شما مقصر نبودید، خداوند جلو اثر این نفرین رو میگیره، همانطور که جلو اثر دعا رو گاهی میگیره، همینطور که ما دعا میکنیم خیلی وقتا در حق دیگران دعامون مستجاب نمیشه. این مسائلی در کار هستش که خداوند مانع از استجابت دعا میشه، اینجا هم همینجوره و مانع از اثرگذاری در حیات این نفرین میشه. اینا لطفا آسیبه، واقعا اینا همه آسیبه. من تقاضا میکنم اصلا گوش ندید، توجه نکنید، واقعا اجازه ورود این افکار رو به ذهنتون ندید، محکم و مطمئن به اون خواستگاری که مطلوبتون هست جواب بدید، اصلا از این نفرین هم نترسید.
آی دهنوی، ما حالا نمیدونم چه تصوری ما در مورد، به نظرم شکلگیری تصور نسبت به وجود حضرت باری تعالی خیلی مهمه در واقع سلوک زندگی ما. ما در موضوع بخت هم باز همین بحث رو داشتیم، حالا نفرین و بحثای شبیه به این، یعنی واقعا تصور این عزیزان این هست که مثلا این خداوند سرنوشت در واقع بندگان خودش رو، بندگان مؤمن خودش رو در اختیار مثلا بدخواهان قرار میده که بختش رو ببندن، نفرینشون کنن. مثلا
با عدالت خدا منافات داره، خدای عادل، خدای بزرگ و مهربان نمیاد سرنوشت ما رو بده دست ظالم ها. ولی البته بله، سحر و جادو اینا رو بازم کلی بحث داره، ما اصل سحر و جادو رو که رد نمی کنیم، برای قرآن هم هست و بوده و در سیره اولیاء الله و اونا هم که مشکلاتی که خیلی حالا بحث داره، نمیخوام وارد این بشم، ولی اینجوری نیستش که بیاد سرنوشت ما رو بده دست ظالم هایی که اونا هر روز اراده کنن و سرنوشت زندگی ما رو عوض کنن. اصلا با عدالت خدا من منافات داره.
همینجوری متشکرم از شما. آیدن نوی، سراغ ایمیل ها بریم. آقای سبا 29 ساله ایمیلی برای برنامه فرستادن و فرمودن که 2 ساله که مرتبا به خواستگاری دختر خانومی میرن و به بهانه های مختلف مرتبا جواب منفی میشنوم، چیکار کنم؟ و البته سوالات مشابه بعضن بیش از 2 سال هم بله بوده در همین ارتباط.
من مورد داشتم پیامکی که جناب عالی هم دیدید حتما، که 17 بار رفتم خواستگاری و جواب منفی شنیدم. و جالبم هستش که خانم محترم این اواخر، فکر میکنم یکی 2 هفته قبل بود که پیامکی داده بودن که آقای دهنوی شما یه چیزی بگید، من یه خواستگاری دارم. حالا ایشون تعبیر سمج رو به کار برده بودن، من چون ایشون به کار برده بودن به کار میبرم، خودم عبا دارم از اینجور تعابیر، که خلاصه خواستگاری دارم، بسیار داره سماجت میکنه و بارها و بارها اومده و ما جواب رد دادیم. بابا نمیخوایم به خدا ایشونو، به ایشون میگن که آقای دهنوی گفته برید، شما دست بر ندارید،
پافشاری کن.
بابا آقای دهنوی من اصلا کی هم چیزی گفته؟ بله، ما قبلا مشابه این سوالو داشتیم، سوال کرده بودن که آقا من 2 سال قبل 3 سال قبل رفتم، جواب منفی دادن، الان بعد از 2-3 سال نه اون خانم ازدواج کرده نه من ازدواج کردم، آیا صلاح هست که یه بار دیگه بریم؟
شرایطم عوض شده، یادم راجع به شرایط مالی و مثلا
بله، تحصیلی بله شرایطم عوض شده، شرایط اون خانم عوض شده. اونجا ما عرض کردیم بله برید و مطلوبم هست، اصلا چرا 3 سال؟ شما الان 20 روز قبل، 1 ماه قبل رفتید، 2 ماه قبل رفتید، یه بار دیگه هم برید، چون گفتیم زن اهل نازه و مرد اهل نیازه، یک بار دیگه، نه اینکه 17 بار، نه اینکه بعدم بندازید گردن ما که دهنوی گفته که برید، نه تا بالاخره جوابو نگرفتید رها نکنید. ما هم چی چیزی عرض نکردیم. بله زن اهل نازه، مرد اهل نیاز، اصلا در موارد من همین الان به همه خواستگاران خوبی که رفتن یه بار و جواب منفی شنیدن تقاضا ازشون میکنم، به اونان یک پدر دلسوز، که شما گوشی رو بردادید یه بار دیگه اجازه بگیرید از خانواده دختر خانم، چون ما متعدد داریم توی پیامکان بوده که اومدن ما جواب منفی دادیم، آها پشیمون شدیم، الان چیکار کنیم؟ خودمون واسطه بشیم؟ بعد پیک بفرستیم؟ بعد خب شما بردارید، یا میگن نه دیگه تمام، یا میبینید میگن که خب حالا انشالله اب نداره یه بار دیگه تشریف بیارید. معلوم میشه اصلا اون مواردی بودن که پشیمون شدن، مشکل اون طفلکی هم حل میشه. ولی اینکه شما 17 بار 3 سال 2 سال، اولا شما با این اصرارتون مأخوذ به حیا ممکنه بکنید این خانواده رو، تعبیری است ما طلبا به کار میبریم، مأخوذ به حیا یعنی رو در بایستی، همین چیزی که خودمون در امام مردم داریم، رو در بایستی و جواب بدن، جواب مثبت بدن، و بعد نخوان این دختر خانم شما رو فردا تو زندگی دچار مشکل بشه، یه جور تحمیل دیگه.
بله.
شما دارید تحمیل میکنید در واقع بهشون، نکنه خدای نخواسته شما با این اصرارتون باعث بشید که احساس بکنن آبروشون دیگه در خطره. خب ببینید چیزی که 2 سال پیگیری کرده یا 17 بار دیگه آبرومون در خطره، همه فهمیدن، دیگران فهمیدن، دیگه بدیم بره دخترمونو گذشت، اصلا با عزت شما منافات داره. ما بارها گفتیم مرد باید اقتدار داشته باشه، نه قلدری، اون بده اثبات اقتدار، اقتدار داشته باشه، منافات با اقتدارتون داره. اصلا خیلی وقتا هم هست که قسمت ما نیست، هی ما میخواییم به زور این قسمت رو عوضش کنیم، این کار رو نکنید. به نظر من بهترین کار همینه که شما نهایتا 2 بار و دیگه جواب منفی شنیدید، از خیر اون قضیه بگذرید.
خیلی متشکرم از توضیحات کافی شما دهنوی. بله خانم گرامی، خدمت شما عرض شد که برای ما پیامک ارسال کردن از پیشماری 935 و فرمودن که با یک کارگردان سینما به امید هنر پیشه شدن ازدواج کردن، اما هنر پیشه نشدن و الان سرخورده شدن. در ادامه گفتن که به جوانان بگویید که با انگیزه های واهی ازدواج نکنن.
بله حالا این یک موردشه. من مواردی داشتم که مثلا به امید با دختر خانم رئیس شرکت مثلا ازدواج کردن، به امید ارتقاء مقام با دختر خانم یک تاجر و بازاری ازدواج کردن، به امید رفع مشکلات مادی. خب اینا با یک مثلا سیاستمدار و اهل مقام ازدواج کردن ولی نمیخواسته دختر خانم، به امید شهرت و مثلا نفوذ در حالا مثلا هیئت حاکمه و چیزی، اینا خیلی واقعا خیلی خطرناکه. پیام خوبی بود برای جوانها عزیزان، ازدواجای واهی نکنید، عاقلانه ازدواج بکنید، اینا همه علل واهیه.
بعد از پیشماری 912 فرمودن که قبل از ازدواج میگفتم فقط عشق باشه همه چیز حله، اما بعد از ازدواج فهمیدم که عشق تنها برای ازدواج کافی نیست و همان همتایی که شما میگویید لازم است. حالا توضیح بیشتری هم ندادن، فکر میکنم پیام هم کامله.
بله بله ما هم حرفی نداریم، همینه واقعا، عشق تنها کافی نیست، یک آسیبه، واقعا آسیبه. چون داشتیم که آقا این حرفایی که شما میزنید همه اینا مهم چیه، یعنی چی میگی؟ شما دوست داشته باشید همدیگه رو همه چی حله، عشق باشه؟ نه همه چی حل نیست، شما اونقدر داشتیم که عشق بوده و همه چی حل نشده و به متارکه متاسفانه کشیده شده.
هرچند که عشق به نظر میرسه که شما اشاره فرمودید، خاطرم از توی جلسه گفتید که اگر مثلا تو جلسه خواستگاری یا حالا ابتدای احساس بدی نسبت به طرف داشتید پاسخ منفی بدید. خاطرم از
بله بله اگر دافعه داشت برات
چندش رو به کار برد، گفتید اگر چندشتون میشه از دیدن طرف احساس بدی دارید. میخوام عرض کنم که عشق به عنوان یکی از مقدمات زندگی بسیار پیوندهنده است، بسیار شیرین کننده است، اما اینکه بگیم فقط عشق باشه همه چیز حل،
علت تامه نیست،
تجربه نشون داده که اینطوری نیست.